بسم الله الرحمن الرحیم.
اون حالتی که ابوذر اومد در خانه حضرت زهرا در زد، گفت اون عصای ممشوق رو بده. عصای ممشوق داستانی بود که حضرت زهرا قبلا از پیغمبر شنیده بود که هر وقت عصای ممشوق رو خواستم معناش اینه که عمرم تموم شد. خدایا به اون لحظات فاطمه که وقتی ابوذر اومد در زد عصای ممشوق و خواست، دیگه فاطمه توان نداشت، پهلوی فاطمه همون لحظه شکست، فاطمه همون لحظه سیلی خورد. خدایا به اون لحظات فاطمه امشب از همه این زن و مرد بگذر. به کرم توبه ما را قبول بفرما. به آقایی بر جرائم اعمال ما قلم عفو بکش. نظر ولیت امام زمان را نسبت به ما بیشتر بفرما. دست اون بزرگوار رو بر سر ما قرار بده. ما و خانواده و اولاد ما را، اعقاب ما را تا قیام قیامت، تا آخر عمرشون بر در خونه اهل بیت نگه دار. خدا در این شب عزای فاطمه قسمت میدهم به فرق شکافته شوهر فاطمه، محبت اهل بیت و پیغمبر را در دل فرزندان و اعقاب ما روز به روز مشتعل‌تر بفرمایید. خب مسئله ای رو در نظر گرفته بودم که آماده کردم خدمت شما بگم. حرفای امشبم اگر تمام نشد فردا ظهر عرض میکنم انشاءالله، چون امشب و فردا شب اینجا هستیم، فردا ظهر و پس فردا ظهرم برنامه داریم که انشاءالله آدرسش رو آقایان اعلام خواهند کرد. ما 28 جلسه است با امشب که درباره زیارت صحبت کردیم. مباحث کلی زیارت، فرازهایی از زیارت عاشورا. امشب چون شب شهادت رسول خدا بود و امام حسن مجتبی علیه السلام، من فکر کردم که بی مناسبت نیست که امشب یه مختصری درباره زیارت رسول خدا صحبت کنیم. امروز یه 3-4 ساعتی رو به اضافه همه کارهایی که از قبل انجام داده بودم و به اصطلاح مطالعه کرده بودم، در این باره چیزهایی رو یادداشت کردم که اونقدری که امشب اقتضا داشته باشه خدمتتون تقدیم میکنم. خیلی خوشم اومد از مجلسی رضوان الله علیه. آخه ما اینو میدونیم که خیلی ها ممکنه مطلب داشته باشن، ولی اینکه ذوق به خرج بدن در نحوه جمع‌آوری و خرج مطلب خیلی جالبه. من یک گزیده ای از اون چه که امروز از کتاب مجلسی به دست آوردم برای شما عرض می‌کنم. همیشه باور بفرمایید که موقعی که میشینم سر مطالعه شما رو میبینم و مطالعه میکنم، به این معنا که اول این آزاده‌های جوان و نوجوان رو در نظر میگیرم، پسر و دختر، بعدم هم پدرها و مادرها رو، و اون چه که متناسب با افکار و عقاید و پیشرفت شماست در تشخیص من اگر که ممکنه غلط باشه برای شما آماده میکنم. این که عرض میکنم که مجلسی خیلی خوش سلیقه هست، سه جلد کتاب مجلسی راجع به کتاب المزار است. کتاب المزار یعنی کتاب زیارت، جلد 100 که الان در دست منه، جلد 101 و 102. از زیارت رسول خدا شروع کرده تا زیارت مؤمنین و امامزاده ها، زیارت ها و روایت های مربوط به زیارت آورده، خیلی مدرن، شیک، جالب، خوش ورود و خوش ختم، خیلی زیبا. با اینکه من در جلسات قبل به مناسبت این مبحث که زیارت با ما چه می کند و ما در زیارت چه می شیم و زیارت محتواش چه تکاملی به ما می ده و ما چه استفاده هایی از زیارات می کنیم گفتم، اما اینا که عرض می کنم تکرار اونا نیست، مطالب جدیده. مجلسی به عنوان آداب زیارت دو تا آیه آورده و یک حدیث. من هر دو آیه و حدیث رو میخوام بخونم. دو تا آیه رو شما شنیدید، حدیثش هم در یه مبحث دیگه شنیدید، البته من نگفتم شنیدید، اما این استفاده که مجلسی کرده که خیلی برای من لذت بخش و منقلب کننده بود و باعث شد که اینا رو آماده کنم خدمتتون عرض میکنم. جلد 100 صفحه 124 بابی داره، باب و آداب زیارت و احکام و روزات و بعض النوادر، یعنی در اینجا آداب زیارت و روزه ها، حرم ها و بعضی از نوادر، یعنی روایت هایی که نمیتونیم بهش تیتر بدیم ولی من آوردم. در آداب زیارت دو تا آیه آورده. اولین آیه این است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 12 سوره طه، فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. ظاهر آیه راجب حضرت موسی، وارد زمین سینا و طور که می شود کوه طور، خدا بهش میگه اینجا باید کفشاتو در بیاری، فخلع نعلیک، باید به سراغ مزور و محبوب با پای برهنه بری. فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، تو در وادی مقدس هستی. میفرماید که این آیه اشاره است به تکریم و احترام حرمها و درآوردن کفشها موقعی که انسان نزدیک اون حرمها میشه، مخصوصا در تفت یعنی کربلا و الغری یعنی نجف. لما روی ان شجرته کانت فی کربلا، اون درختی که از اونجا صدا در آمد، گفت انی انا الله و موسی باش حرف زد، خدا بهش گفت فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، مرحوم مجلسی میگه اون شجره در کربلا بوده، از زمین کربلا، یعنی صدای خدا را موسی کلیم از زمین کربلا شنیده. و میگوید نیز روایت داریم که غریب یعنی نجف قطعت من طور، کوه طور و زمین طور که بوده، نجف یه قطعه ای از اون. چرا اینو مجلسی میگه؟ میگه اینه که من آیه آوردم که فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، هم متناسب با کربلا، هم متناسب با نجف و هم متناسب با همه روزه هاست، مثلا روزه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. امروز من این روایات و آیات رو که نگاه میکنم، یه حالی واقعش اینه که بهم دست داد، یه حالی داشتم فکر میکردم که چرا اینقدر این زیارات ما، آداب زیارت ما، اذن دخولهای ما، مقدمه زیارات ما، کلمه به کلمش ادب آموزی و تربیت کننده است. چی میگه این؟ فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، یعنی در مقابل بزرگتر که میری باید کفشاتو در بیایی، یعنی بگی من با پای برهنه، با پای پیاده. چون یکی از شأن و شؤونها کفش و جورابه. یکی از علل این که تو روایاتم وارد شده آدم محرم نمیتونه جوراب بپوشه، کفش رو بسته نمیتونه بپوشه، چون زیرش که راه میره. بیشتر زینت مال روی کفش بازی میکنه هنرمند روی کفش. فخلع علیک انک بالواد المقدس طوا. تو باید در اینجا احساس سادگی کنی، احساس مسکنت کنی، احساس کوچیکی کنی. تو باید اینجا احساس بزرگی نسبت به مزور برات دست بده. تو نسبت به مزور خود باید احساس احترام کنی. این آیه اول. آیه دوم که به نظر من بیشتر هم نزدیکتر است به داستان زیارت رسول خدا و هم یک دنیا ادب داره و مجلسی آورده، آیه دوی سوره مبارکه حجرات است. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. بالاتر از صدای پیغمبر صداتون رو بلند نکنید. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. موقعی که باش صحبت میکنید با صدای خشن، بی ادبانه، صدای بلند باهاش صحبت نکنی. که جهر بعض کن لبعضین، اونطوری که با هم دیگه صحبت میکنی. انتحبت اعمالکم و انتم لا تشعرون. برای اینکه اگر این کارو بکنید اعمال دیگر شما باطل میشه. یه کارای کلیدیه. ادب نسبت به رسول خدا از اون خوبی های کلیدی است. بی ادبی نسبت به رسول خدا از اون بدی های کلیدی است. ان تحبت اعمالکم، یعنی این بدی کلیدی که بلند کردن صدای شما فوق صوت پیغمبر یا پیش پیغمبر بگو نگو کنید، این باعث می شود که شما اعمال دیگرتونم باطل بشه و حبس بشه و انتم لا تشعرون. نفهمید. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة و اجر عظیم. اونایی که صداهاشون رو در نزد رسول خدا پایین میارن، غض صوت میکنن، اونا کسانی هستن که خداوند دلشون رو امتحان کرده، دیده آماده است برای اینکه جایگاه تقوا و پرهیزکاری باشه و ایمان باشه. لهم مغفرتون و اجر کریم، عظیم برای اونها هست آمرزش و اجر بزرگ و اجر زیاد و اجر بی پایان. مجلسی میگوید که وستانیت و تدل علی لزوم خفض صوت عند قبر النبی صلی الله علیه و آله. در قبر پیغمبرم باید دادم صداش رو آرام آرام زیارت بخوانم، آرام صحبت کنم و عدم جهر صوت، لا به زیارت و لا به غیرها. مجلسی میگه نه در زیارت نه در غیر زیارت صدایش را بلند نکنم. لما رویه ان حرمتهم بعد موتهم که حرمتهم فی حیاتهم و کذا عند قبور سایر الائمه. میگه زیرا روایت شده، روایت که من دیدم اینجا که بسا بعضیاشم یادداشت کردم، روایت شده است احترام ائمه و پیغمبر بعد از مردن مانند احترامشونه در زمان حیاتشون، یعنی پیغمبر و ائمه مرده و زنده ندارن. در موقعی که زنده بودن صدامون رو باید یواش میکردیم، با هم دیگه بگو مگو نمیکردیم، بعد از مردنشونم در زیارت و غیر زیارت صدامون رو پایین بیاریم. این مال آداب زیارت پیغمبر و ائمه. ببینید آقایون، یه استنتاج میکنم و میرم مطلب بعدی، چون جالبه برای من که الان که مدتی در باب زیارت وارد شدم، درهایی از تربیت و نکته های ظریف تربیتی برام باز شده تو روی زیارات و میبینم که اینکه بزرگان ما از قدیم این همه مقید به زیارت بودن، بعد تو مفاتیح مرحوم آشقباس قمی، روز شنبه زیارت پیغمبر، روز شنبه زیارت کی، روز دوشنبه زیارت کی، تا روز جمعه که زیارت امام زمان علیه السلام هست، و کلن هر کدوم از ائمه نام یکی از روزها رو گرفتن، همونطوری که روز پیغمبر نامشون سبت است، یکیش سبته که روز شنبه است، امام زمان علیه السلام یکی از نامهاشون جمعه است، چون در روز جمعه زیارت مخصوص دارن، در روز جمعه متولد شدن، در روز جمعه ظهور میکنن، در روز جمعه زیارت مخصوص دارن. اینا بی خود نیست، این زیارات رو مقید بودن علمای ما و بزرگان ما و اخیار و ابرار ما، و با این زیارت ها پیش رفتن، با این زیارت ها به جاهایی رسیدن. خدا رحمتش کنه استادی، استاد ما را که در سن 70 سالگی مرحوم شد، خیلی مقیداتی داشت، خیلی میگفت مقید باشید دعای مشلول رو هر شب جمعه بخونید. من نمیگم چی میشه، خودتون میفهمید. میگفت مقید باشید دعای احتجاب رو بخونید، هر روز بخونید، حداقل هفته یک شب بخونید، خودتون یه چیزایی میبینید، یه حقایق رو درک میکنید. اینا یه چیزایی بوده که باید افراد با عمل به اونها برسن و حقایق رو بفهمن. این که زیارت این همه سفارش شده، تأکید شده و این همه ثواب برای زیارت امام حسین، برای زیارت پیغمبر، که دیگه حالا ثواب زیارت من بحث نمی کنم، شاید قبلا یه ذره گفتم، ولی بیشتر تو محتوای زیارت از این به بعد بحث می کنم، به خاطر این مسائل خیلی عالی. یه نکته استنتاج تربیتی که عرض می کنم این است که ما برای چه، یعنی اینجوریه دیگه، پیغمبر و ائمه اومدن ما را مؤدب به آداب عبودیت کنن، گفتیم فلش حرکت ما عبودیت است، جهت سرعت ما و شتاب ما عبودیت است، ما برای عبودیت و بندگی حرکت میکنیم، همه ریزکاری ها برای عبودیت است. شاید خیلی برای شما جالب باشه یا تعجب آور باشه که من اینجا یکی از چیزهایی که اگه برسم میخونم یا امشب یا فردا، دعایی که هنگام غسل زیارت پیغمبر یا ائمه ما اون دعا رو میخونیم. چقدر این نکته داره، این دعا چقدر مطلب داره، چقدر ما رو پیش میبره. کدوم مکتب اینجوریه که انسان برای زیارت به قول شماها دوش میگیره، آب گرم داره، حمام میکنه، شامپو میزنه، با این دوش گرفتن و شامپو زدن و نمیدونم تمیز شدن و نظیف شدن ظاهری، چهار تا پلکان میذاره، در عبودیتش به طرف خدا حرکت میکنه. کدوم مکتب اینجوریه؟ کی اینقدر ریزکاری ها در جاهایی هست؟ بفرمایید. من استنتاجی که میکنم اینه که چون مکتب اسلام مکتب تربیت است و راه و روش عبودیت را نشان دادن است، به ما میگه که پیش پیغمبر اینجوری باش، اما پیش معلمت هم یه سهمی از اونو داشته باش، اما پیش پدرت هم سهمی ازش داشته باش، پیش ریش سفیدها هم سهمی از اونا رو داشته باش، پیش همسایگان هم سهمی از اونا رو داشته باش، پیش کسی که او حقی بر تو دارد هم سهمی از این ادب رو داشته باش. یعنی فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم عند صوت النبی فوق صوت النبی، یا اینکه با هم دیگه بلند بلند صحبت نکنید فقط پیش پیغمبره. نه، این ادب انسانی، ادب اجتماعی، ادب ذوی الحقوق، بچه‌ها، پسران و دختران، اینا تربیت ما. لذا به ما میگن که مرتب اینا رو انجام بدین. عجیبه، هیچ مکتبی به اندازه اسلام و به اندازه مکتب اهل بیت شیعه، همه لحظاتش تربیت، مستقیم و غیر مستقیم. نماز بخون روز پنج بار، نمازهای مستحب بخون 34 رکعت، نافله های یومیه، زیارت کن روز یه امام رو، دو امام رو، تا چهار امام رو زیارت، آداب زیارت انجام بده، حج برو، عمره برو، نزدیکی ماه یه دفعه برو زیارت امام حسین، دوری سال یه دفعه برو، حتی اقل اینا که تو روایات به ما گفتن. تو خونه هستی از دور زیارت کن پیغمبر رو، غسل کن، وضو بگیر، زیارت کن. این مرتب در کاره، یه روایتی رو براتون گفتم بارها، خیلی من این روایت همیشه در زندگی منو تحت تاثیر قرار داده، راجع به قرآن. اگه گفتید اقرأ ورقه، اقرأ ورقه، یعنی من فکر میکنم اون نخ تسبیحی که تو تمامی دانه های تسبیحی که به عنوان احکام، عقاید، اخلاق، فقه، عبادات، معاملات اسلام داره، همه اینا نخ تسبیحش اقرأ ورقه. بخونو بالا برو، بخونو ترقی کن، الها رو یکی یکی بگیر بالا برو. پس ادب زیارت پیغمبر است، فخل ان علیه، اما ادب دیدار پدر هم هست، ادب دیدار مادر بزرگ هم هست، ادب دیدار استاد هم هست، ادب دیدار عالم ربانی هم هست، ادب دیدار یک شخص فوق‌العاده هم هست. اینا هم ادب دیدار دیگه. وقت ما از اون سطح میاریم پایین. شما وقتی به یک کشوری میرید، نحوه تعارف رو وقتی که در یه جای میبینید، در جاهای دیگه هم سعی میکنید اون نحوه تعارف رو یاد بگیرید. طبیعیه. پس نتیجه اولیه که ما از این دو تا آیه بسیار مناسب و زیبا که مرحوم علامه مجلسی رضوان خدا بر او، رحمت خدا بر او، امیدوارم که سر سفره اربابش همواره متنعم باشه و هست و هست. شما نمیدونید مجلس چیه. امیدواریم اونایی که ندانسته و غافلانه به مجلسی بد گفتن خدا بیدارشون کنه، اونایی که دانسته و عمدن گفتن خدا جزاشون رو بهشون بده. مجلسی خیلی سخت بوده این مجلس. اما بعد از این ایشون می‌فرماید که و یعید و ما ذکرنا ما رواه الکلینی. ایشون بعد از اینکه این دوتا آیه رو در آداب زیارت پیغمبر در ابتدای زیارت پیغمبر می‌گوید، بعدن یه روایتی میاره، میگه از این روایت معلوم می‌شود که این دوتا آیه که فخل ان علیک انک بالوادی المقدس طوا صدا نباید بلند بشه باید احترام بکنی، از این روایتی که کلینی در کتاب کافی به اسناد خودش تا محمد ابن مسلم که از راویان بزرگوار حضرت باقر و حضرت صادق علیه السلام هست و می‌فرماید ان ابی جعفر علیه السلام فی خبر طویل، یعنی از حضرت باقر علیه السلام در یک خبر و حدیث طولانی هست، این روایت هم دلالت می‌کند. علتی که من این روایت رو انتخاب کردم و خدا خواست که این روایت امروز از چشم من بگذره با اینکه قبلا هم دیده بودم، این است. امشب هم شهادت از رسول، هم شهادت آدم میکنه. و جالبه که این روایت را مرحوم مجلسی در آداب زیارت پیغمبر و ائمه آورده. اولین حدیث هم هست و خیلی حدیث جالبه. مضمونش چه بسا شما شنیدید، ولی من شب شهادت پیغمبر از حدیثش رو نقل میکنم. منم بهرم رو از توسل و روزه بردم. مهم میشنی که آدم بهرش رو بذاره. به نظر من ما بهرم رو اول جلسه بردیم از توسل به روح رسول خدا صلی الله علیه و آله. دیگه هر کسی یه قسمتی داره. البته ما معمولا بنای بردن صابخونه، مداح، آخوند، نمیدونم تعریف برسن دیگه تحویله. چون اونه که باید تحویل بگیره، باید تحویل بگیره. شما هم قصدتون رو قربت کنید، ما هم قصدمون رو قربت کنید. هر چقدر بینامتر آدم خدمت کنه بهتر است. بینام و بینشان. محمد ابن مسلم در این روایت از امام باقر نقل میکند که یذکر فیه وفات الحسن ابن علی صلوات الله علیهما. میگه در این روایت که داستان وفات و از دنیا رفتن و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام بود. خب حالا از این بعد چی میگه؟ سخن کیه؟ حضرت باقر علیه السلام. خبر طولانی. ایشون از یه بخشی رو حذف کرده، میخواد از این روایت استفاده کنه، آداب زیارت رو بگه و روایت خودش مضامین بسیار عالی داره. حالا ما ان صلی علیه، موقعی که نماز خوانده شد بر جنازه امام حسن مجتبی علیه السلام، فادخل المسجد، داخل مسجد پیغمبر شد. حالا ما اوقف علی قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، موقعی که در کنار مرقد مطهر رسول خدا جنازه رو زمین گذاشتن، بلغ عایشه الخبر، خبر به عایشه داد. و قیل لها انهم قد اقبلوا بالحسن لیدفن مع رسول الله فکانت اول امرأة رکبت فی الاسلام سرجم، اولین زنی بود که در اسلام سوار بر زین شد و بر اسفر به عنوان جنگ و دفاع. و وقفت استاد دم در مسجد پیغمبر فقالت نحو ابنکم عن بیتی. ببین چقدر مهاجم مردی، نحو ابنکم عن بیتی، پسرتونو از خانه من بیرون ببری. فانهو لا یدفن فیه شیئون ولا یحتک علی رسول الله حجابه، هرگز در کنار پیغمبر نباید کسی و چیزی دفن شود. احترام پیغمبر رو از بین نبرید. دفن حسن بن علی احترام رسول خدا را از بین میبرد. میگم چون این حدیث محتوی مطالب زیادی بود انتخاب کردم. فقال لها الحسین ابن علی صلوات الله علیهما، امام حسین جلو آمد و فرمود قدیمن حتکت انت و ابوک حجاب رسول الله، از زمان سابق تو و پدرت حرمت رسول خدا را حد کردیم. و ادخلت بیته من لا یحب رسول الله قربه، و در خانه خدا پدرت را وارد کردی که رسول خدا او را دوست ندارد، یعنی ابوبکر. و ان الله سائل عن ذلك، عایشه خدا از تو در روز قیامت به خاطر این مخاصمه خواهد کرد. یا عایشه ان امر اخی امرنی ان اقربه من ابیه رسول الله لیحدث به عهدا، برادرم حسن به من فرمان داده که او را به کنار ذریح پدرش رسول خدا، جملات نگاه کنید، به کنار ذریح پدرش رسول خدا بیاورم تا با او تجدید پیمان کنم. و علمی ان اخی اعلم الناس بالله و رسوله، بدان ای عایشه که برادرم حسن دانشمندترین مردم است به خدا، عالمترین و عارفترین است به خدا و رسولش. و اعلم به تعویل کتابهی من ان یهده که علی رسول الله ستره، برادرم که به من امر کرده بیارم در کنار قبر پدرش و جدش رسول خدا، حد که حرمت کرده. برادرم که هم عالم به تنزیل است و هم عالم به تعویل، دورتر و اجل و شعنن است از این که حد که ستر و احترام رسول خدا کنند. لأن الله تبارک و تعالی یقول، زیرا که خدا میگوید، خدا چیزی را میگوید که حسن بهتر از تو بلده و حسن میداند که نباید بدون اجازه در خانه پیغمبر وارد شود. خدا میگوید یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، ای مؤمنان وارد بیت پیغمبر نشوید مگر اینکه به شما اجازه داده شود. و قد ادخلت انت بیت رسول الله الرجال به غیر اذنه، توی عایشه مردهایی را بدون اجازه پیغمبر وارد خانه پیغمبر کردی، یعنی در اینجا هم ابوبکر را دفن کردی و هم عمر، و هم در زمان حیات رسول خدا کسانی را که رسول خدا راضی نبود وارد کردی، به اینجا وارد کردی به خانه پیغمبر. و قد قال الله یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، و خدا اینجوری گفته صداتونو بالاتر از صدای پیغمبر نکنی. ولامری قد لقد ضربت انت لابیک و فاروقه عند اذن رسول الله المعاول، به خدا قسم تو با این آیه مخالفت کردی عایشه، و در نزد رسول خدا پیش گوش رسول خدا تو برای پدرت و دوستش عمر، عمر فاروق، فاروق به عمر میگن، برای پدرت و عمر
در نزد گوش رسول خدا چکش را به صدا در آوردی و گوش رسول خدا را با ورود اینها خراشیدی و اذیت کردی و قال الله عز و جل ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى و خدا فرموده است کسانی که صداشون رو پیش پیغمبر پایین میارن خدا قلبشون رو برای تقوا امتحان کرده و ای عایشه تو الان در قبر رسول خدا فریاد میزنی و ای عایشه تو پدرت و رفیق پدرت را وارد خانه پیغمبر کردی و اونها گویا که چکش در نزد گوشای رسول خدا زدن و لعمری لقد ادخل ابوک و فاروقه علی رسول الله به قرب هما منه الازا به خدا قسم به واسطه دفن پدرت و رفیقش در نزد رسول خدا پیامبر را آزار دادی و ما رعیا من حقهی ما امرهم الله به علی لسان رسوله و هرگز این دو نفر رعایت حق پیغمبر را که اون حق را خدا از زبان خود پیغمبر گفته بود نکردن. ان الله حرم من المؤمنین اموات ما حرم منهم احیاء. عایشه احترام پیغمبر در زمان حیاتش با زمان مماتش یکیست. تو داری بی حرمتی میکنی، فریاد میزنی، سوار بر استر وزین شدی به عنوان یک زن تا دم قبر رسول خدا آمدی. تو حد که حرمت میکنی یا برادر من که وصیت کرده به عنوان تجدید پیمان با پدرش رسول خدا او را در کنار قبر رسول خدا بیاورم. و تالله یا عایشه به خدا قسم ای عایشه لو کان هذا الذی کرهتی من دفن الحسن عند ابیه جایزا فیما بیننا و بین الله لعلمت انه سیدفن و ان رغم معتتو که به خدا قسم عایشه اگر قرار ما بود و وصیت کرده بود برادرم که او را در کنار قبر رسول خدا دفن کنیم اون وقت می دیدی که چگونه بینی تو را به خاک می مالیدم و برادرم را در کنار رسول خدا دفن می کرد. اما چه کنم؟ برادرم وصیت کرده به اندازه خون حجامتی بر سر دفن او در کنار رسول خدا خون ریخته نشد. چه کنم؟ برادرم به من گفته حسین یکی از اون جاهایی که باید صبر کنی و شکیبایی خرج کنی در موقع دفن من هم. در موقع دفن من باید صبر کنی. مضمون این سخن این است که برادرم من هم در زمان حیاتم مظلوم بودم و هم در زمان مماتم هم در خانه هم پیش زنم هم در موقع مردنم هم در موقع دفنم و هم بعد از دفنم قبرم و روزم. مظلومترین کیان؟ ائمه بقیه. قبرشون نه چراغ داره نه ذریع. خدا رحمتش کنه مجلسی. بعد از این روایت میگوید هذا الخبر یدل علی انه ینبغی ان یراء فی روضاتهم ما کان ینبغی ان یراء فی حیاتهم من الاداب و تعظیم و الاکرام. همینم که الان همین الان هم مگر رعایت میکنن حرم پیغمبر؟ دیدید سربازای سعودی پشت به حرم پیغمبر رو به مردم یه دنیا تازیانه دستش گرفته زوار که میخوان ببوسن شرک حرام حرام. اینجوری مردم را آزار الانم یعنی من اینجوری گمان میکنم تا امام زمان هر واقعی نیاد پیغمبر و ائمه بقیه از معصومیت در نیاد. برعکس خیلی از روشنفکرها که وقتی میرن اونجا دو تا صفحه جماعت و دو تا قرآنی که میخونن تحت تأثیر قرارشون میده. شیعه واقعی و عارف و عالم و دانای به تاریخ شیعه وقتی میره به مکه و مدینه میفهمه امام زمان چقدر مظلومه، پیغمبر در خانه خودش چقدر مظلوم، امام حسن مجتبی علیه السلام در خانه خودش چقدر مظلوم. یه زیارتی رو برای
عرض کنم که پیغمبر نقل میکنه مرحوم مجلسی، یعنی چند تا زیارت که من روی یکیش یه مقدار استرس نشون میدم، به عنوان مقدمه اون زیارت دو سه تا حدیث داره در ثواب زیارت. در همین بهار الانوار جلد 100 صفحه 139 حدیث شماره 4 نکته ای را نقل میکند راجع به زیارت پیغمبر اکرم، که از این نکته ثواب زیارت دیگر ائمه هم فهمیده می شود. خوب دقت بفرمایید. عن الهروی، اباسلط هروی از یاران حضرت رضا علیه السلام. عن الهروی قال قلت للرضا علیه السلام یا ابن رسول الله ما تقول فی الحدیث الذی یرویه اهل الحدیث، چه می فرمایید درباره حدیثی که اهل حدیث نقل میکنم؟ خیلی جالب عرض میکنم، احادیثی رو که من انتخاب میکنم، احادیثی رو انتخاب میکنم که جنبه های مختلفی داشته باشه. یه سوال رو جواب بده برای جوانان، یا لااقلش اینه که یه نکته تربیتی داشته باشه. چه میفرمایید درباره حدیث اهل حدیث که نقل میکنن؟ چی نقل میکنن؟ هروی، ان المؤمنین یزورون ربهم من منازلهم. فرمود عرض کردم که روایت میکنن اهل حدیث از حدیثی را که ان المؤمنین یزورون ربهم من منازلهم فی الجنه، مردم مؤمنین در بهشت از منزلشون پروردگارشون رو زیارت میکنن. فقال علیه السلام یا ابا سلط ان الله تبارک و تعالی فضل نبیه محمدن على جميع خلقه من النبیین والملائکه، خداوند برتری بخشیده است پیغمبر را بر همه پیامبران از میان خلقش و از فرشتگان هم برتری داده است. و جعل طاعته طاعته، و طاعت پیغمبر را قرار داده است طاعت خدا. و جعل طاعته طاعته، اطاعته، چون جعله دو تا مفعول میگیره، اطاعت پیغمبر را اطاعت خدا قرار داده. و مبایعته مبایعته، بیعت با پیغمبر را بیعت با خدا و بیعت با خدا را بیعت با پیغمبر قرار داده. و زیارته فی الدنیا والآخرته زیارته، زیارت پیغمبر را در دنیا و در آخرت زیارت خدا قرار داده. یه روایتی رو شاید مثلا در مجموع در تمام این 16 سالی که ما برای شما روزه خونی میکنیم دوبار سه بار خوندم روایتی می. یه کسی از امام صادق ظاهرن یا از امام باقر یا از امام رضا یادم نیست میپرسی که آقا خدا هم مانند مردم خشم و خوشنودی داره، رضا و غضب داره؟ فرمود نه، خدا که ذاتش تغییر نمی کنه، خدا که خوشنودی و خشم نداره. پس این که خدا راضی میشه، خدا خوشنود میشه یعنی چه؟ می فرماد خدا بندگانی را آفریده اینقدر اینا مؤمنن، اینقدر ظرف وجودشون ظرف مشیت و خواسته خدا، رضا و غضب اونها رضا و غضب خداست. من موقعی که این روایت رو اولین بار نمیدونم چند ساله بود دیدم، نمیدونم شما جوان و نوان بودید یا نبودید، اصلا در دنیا وقتی دیدم بلا فاصله ذهنم رفت رو این روایت پیغمبر. پیغمبر فرمود یا فاطمه ان الله یرضا لرضاک و یغضب لغضبک. فاطمه، خداوند با رضای تو راضی است و با غضب تو خشمگین. این روایت رو در نظر داشته باشید. حالا اباسلط هروی آدم چیز فهمیه، از حضرت رضا علیه السلام میپرسه که
اینی که روایت نقل میکنه که مؤمنین در بهشت از منزلاشون پروردگارشون رو خداشون رو زیارت میکنن، یعنی که
فرمود ابا سعد برترین انسانها و مخلوقات پیغمبر و حتی از فرشتگان
اطاعت پیغمبر اطاعت خداست، مبایعه با پیغمبر مبایعه خداست. آیهشم میخونه زیارت پیغمبر در دنیا و آخرت زیارت خداست. فقال الله عز و جل آیم میکنه من یطع الرسول فقط اطاع الله، کسی که از حضرت رسول اطاعت بکنه حتما اطاعت خدا کرده.
نمیگه و من یطع الرسول که من یطع الله، من یطع الرسول فقط اطاع الله، کسی که اطاعت رسول رو بکنه اطاعت خدا کرده.
و قال ان الذين يبايعونك تحت الشجره انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. پیغمبر اونایی که در شجره رضوان در بیعت رضوان با تو بیعت کردن با خدا بیعت کردن ید الله فوق ایدیهم، اون موقعی که دستاشون اومدن گذاشتن رو دست تو دستو گذاشته رو دست اونا، خدا دستش بالای دست شما بود، ید الله فوق ایدیهم. و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر فرمود من زارنی فی حیاتی او بعد موتی، آقایانی که برای ما از کشورهای بلوک شرق از کشورهای خارج اسلام آوردی، من زارنی فی حیاتی او بعد موتی فقط زار الله،
کسانی که مرا زیارت کنند در زمان حیاتم یا بعد از مرگم خدا را زیارت کردم.
فهمیدی ابو سلطه هروی مؤمنین از خانه هاشون خدایشان را زیارت می کنند؟ کسانی هستند که در زمان حیات و بعد از ممات رسول خدا را که اطاعت او اطاعت خدا زیارت می کنند. چرا ایشون اینجوری گفت بقیهشو ادامه نداد؟ برای اینکه ابو سلطه هروی چیز فهمه، من یطع الرسول فقط اطاع الله، اما قرآن گفته اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم.
یه نکته بسیار ظریفی تو این آیه هست در این بحث من، اطاعت خدا را جدا کرده، جایی دیگه گفته من یطع الله من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر که رسول رو اطاعت کنه اطاعت خدا کرده.
در این آیه فرموده اطیع الله و اطیع الرسول، با رسول اولی الامر رو با هم آورده، یعنی اطاعت رسول و اولی الامر یکی، اطاعت الله هم یکی.
در این آیه میفرماد اطاعت رسول با اطاعت خدا یکی، یعنی اطاعت اولی الامر با اطاعت خدا یکی. ابو سلط کسی که حسین را در زمان حیاتش یا بعد از مرگش زیارت کند خدا را زیارت کرده، کسی که حسن را در زمان حیاتش یا بعد از مرگش زیارت کند خدا را زیارت کرده. یکی از نکته های بسیار جالبی که در مباحث قبل زیارت عرض کردم این بود، ما مردم کسی رو که دوست داریم میخوام ببینیم، خدا را میخوام ببینیم، اما خدا که با این چشم دیدنی نیست، خدا قابل لمس نیست، خدا که اینجور نیست ما بریم پیشش اظهار عشق بکنیم. خدا گفته من قابل دیدار اینجوری نیستم، اما انسانهایی را آفریدم، وقتی برید اون را زیارت کنید مرا زیارت کردی. منظارنی فی حیاتی او بعد موتی که منظار الله. حالا پیغمبر رو زیارت گفتیم، این زیارت رو به عنوان من مقدمه چاووشی آقای فخار باشم، با هم دیگه بخونیم. درسته شب شهادت پیغمبر است و امام حسن مجتبی علیه السلام، اما اگر در مجلس پیغمبر به جوجه پیغمبر به فرزند پیغمبر نور چشم پیغمبرم سلام کنیم،
پیغمبر تسلای خاطر پیدا می کند به قصد زیارت امام حسین علیه السلام.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بثنا عليك مني سلام الله ابدا ما بقي و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى